لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على عدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. در خدمت شما هستین در برنامه‌ای که اطلاع داریم و در جریان هستیم در رابطه با بیان تحریفات سریال عمر فاروق که برخی از شبکه‌های عربی با پشتیبانی مالی کشورهای وهابی این فیلم رو ساختن و در حال حاضر هم بعضی از شبکه‌های وهابی فارسی زبان این فیلم رو ترجمه کردن، دوبله کردن و به زبان فارسی پخش می‌کنن. در رابطه با این فیلم من نکاتی رو ابتداعا عرض بکنم و اون این که در این فیلم تحریفات فراوانی اتفاق افتاده. همونطور که میدونید در برنامه‌های گذشته، در قسمت‌های گذشته که ما حدود 12-13 قسمت در خدمت شما بینندگان بودیم، بیان کردیم تحریفاتی که در این فیلم اتفاق افتاده. یک مرحله اول تحریف، تحریفی است که در فیلم عربی نسبت به تواریخ اهل سنت اتفاق افتاده. البته قبل از اون در خود تواریخ اهل سنت بعضا تحریفات جدی وجود داره، اما فیلم عربی حتی ملتزم به اون تاریخ در کتب اهل سنت هم هست، ملتزم به همون هم نشده و تحریفاتی رو رقم زده. و مرحله بعد تحریفی است که در ترجمه فارسی و در دوبله فارسی و پخش فارسی این فیلم اتفاق افتاده که این لایه‌های متعدد تحریف رو در تاریخ به نمایش می‌گذاره. این فیلم از نظر علمی جایگاه و وجاهتی نداره که ما بخوایم از نظر علمی واقعاً اون رو نقد بکنیم، اما از اونجایی که شبکه‌های وهابی اون رو خیلی مستند و دقیق و حتی در صحبت‌هاشون دیگه به جای اینکه به کتاب استناد بدن، شروع کردن استناد دادن به فیلمی که دارن پخش میکنن و حالا تصور کردن که این فیلم دیگه یک کار خارق‌العاده هستش. ما برای اینکه مشخص بشه برای بینندگان شبکه‌های ماهواره‌ای که این فیلم وجاهت علمی نداره و تحریفات جدی درش اتفاق افتاده، این برنامه رو گذاشتیم. البته ما به هیچ عنوان وجاهتی برای یک فیلم عنوان استناد علمی قائل نیستیم. ما در شبکه جهانی ولایت فیلم‌های متعددی رو پخش میکنیم، ما هر شب پخش سریال داریم و یک امر عادی هست. سریال کارگردانی داره نظر خودش رو در اون بیان میکنه، اما اینکه اینها اینطور بیان اهمیت بدن و اون رو برجسته بکنن، گفتیم این برای بیننده های ما روشن بشه که هم تحریفات که در فیلم عربی اتفاق افتاده هم تحریفات که در فیلم فارسی اتفاق افتاده. این قسمت ما نقد میکنیم قسمت 14 سریال عمر رو که در شبکه‌های وهابی بعد پخش خواهد شد و حتما نکاتی رو از این فیلم خواهیم گفت. البته در سریال فارسی تحریفات جدی در قسمت‌های قبل بود، اما اون مطالب زیادی در قسمت 14 وجود داره که ما به شما این وعده رو میدیم برای جلسه آینده اون تحریفات رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، سانسورهایی که در فیلم فارسی ترجمه فارسی اتفاق افتاده. اما اجمال قضیه در قسمتی که در تو میخواییم صحبت بکنیم ماجرای صلح حدیبیه هست که رسول گرامی اسلام به همراه عده‌ای از مسلمان‌ها به سمت مکه حرکت کردند و خواستن که برن برای اعمال حج و محرم شدن و در مسیر آمدند یهودی ها مقابله کردند، آمدند مشرکین مکه مقابله کردند، اجازه ورود ندادند. اونجا بود که پیامبر با اونها صلح حدیبیه رو امضا کردند و به سمت مدینه بازگشتند. البته اتفاقات زیادی در این سفر به وجود میاد، از جمله بحث نوشتن صلح حدیبیه، مخالفت برخی از صحابه با نگارش صلح حدیبیه و اتفاقی که در اونجا میفته و ماجرایی که اهل سنت اون رو نقل میکنن که فرستادن خلیفه سوم به مکه باشه و اینکه خبر کشته شدن اون میاد و اتفاقات اینچنینی در این سفر اتفاق میفته که قسمت 14 عمدتاً به این بحث میپردازه. اما نکاتی که در اینجا وجود داره، البته قبل از صلح حدیبیه بحث جنگ خندق هست و مبارزه و اتفاقی که در مبارزه حضرت علی علیه السلام و عمرو بن عبدالبر اتفاق میفته، این هم باید به ماجرای فیلم در قسمت 14 هم اضافه کرد. اما ما سریع‌تر می‌خوایم وارد بشیم، بپردازیم به نکاتی که در فیلم عربی سریال عمر وجود داره و اینها آمدن تاریخ رو به نوعی تحریف کردن و حذف و اضافات در تاریخ به وجود آوردن. اگر مایل باشین اولین کلیپ رو مشاهده بفرمایید، برمیگردیم تحلیل اون رو خدمتتون عرضه خواهیم داشت.
يا عمرو، إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه.
أجل،
فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام.
لا حاجة لي بذلك.
فإني أدعوك إلى النزال.
لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك.
لكني والله أحب أن أقتلك.
Thank you.
ملاحظه فرمودید تصویری که به نمایش گذاشت از مبارزه حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبدالبر. شاید در ابتدای امر کسانی که تاریخ رو ندانند بگن که خب نشون داد دیگه، بالاخره جنگ و مقابله حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبدالبر رو به نمایش گذاشت و اینها چه خوب دارن این مطالب رو به نمایش میذارن. اما همین بخش سراسر تحریف بود، عبارتهای تاریخی و کلماتی که در این بین رد و بدل شده. نکته اول این که صحابه حاضر نشدند برند به جنگن با عمرو بن عبدالبر. سه مرتبه رسول گرامی اسلام اعلام کرد چه کسی حاضر بره به جنگ و در سه مرتبه فقط و فقط حضرت علی علیه السلام اعلام آمادگی کردن و بقیه صحابه ترسیدن از اینکه مقابله کنن با عمرو بن عبدالبر که در این فیلم به نمایش نگذاشته. یعنی بقیه صحابه هم مشکلی ندارن با جنگیدن با عمرو بن عبدالبر و حضرت علی علیه السلام پیشی میگیره، به سرعت میاد و مقابله رو انجام میده. اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف بکنن، این سنن کبرای بیهقی هست و به هر حال اون حلم مبارز طلبیدن عمرو بن عبدالبر در اینجا هستش. وقتی آمد فنادا من یبارز، میگه فقام علی علی رضی الله عنه، بلا فاصله حضرت علی بلند شد و هو مغنون فی الحدید، گفت انا لها یا نبی الله. حضرت فرمودن که بنشینین و صبر بکنین. باز دوباره شروع کرد و نادا امر الا رجل و هما یعنبهم و یقول این جنتکم التی تزعمون. شروع کرده داره لجز میخونه کون بهشتی که شما بهش وعده میدادین و فکر میکردین وجود خارجی داره، کسی نیست از شما بکشه به اصطلاح من رو تا داخل اون بشه بیاد مقابله کنه و مبارزه کنه. باز دو مرتبه حضرت علی علیه السلام بلند شدن، حضرت گفتن بنشین. در مرتبه سوم باز حضرت علی بلند شدن، فقال انا، بعد شروع کرد دو مرتبه عمرو بن عبدالبر رجز خوانی کردن، حضرت علی علیه السلام هم رجز خوانی کردن و بعضی از صحبت هایی که اتفاق افتاد که حضرت علی علیه السلام فرمودن که من میخوام با تو بجنگم، با تو مبارزه بکنم. او گفت من نمیخوام تو رو بکشم. حضرت فرمود اما من میخوام تو رو بکشم و جنگ اتفاق افتاد. بنابراین در سنن کبرای بیهقی جلد 9 صفحه 132، بنابراین میبینید که به هیچ عنوان اینجا این بحث مطرح نیست که به حال همه آمادگی داشتن یه نفر بلند شده مثل حضرت علی هم آماده جنگیده، نه، ترسیدن و حاضر نشدن بیان بجنگن و اینجا به این مسئله اشاره نمی کنه و علی ظاهر نشون میده که همه این آمادگی رو داشتن و حضرت علی آمده. بعد در بعد از این که جنگ اتفاق میفته، مسئله کلامی که رسول گرامی اسلام بیان میکنن به هیچ شما در اینجا به نمایش گذاشته نمیشه. حضرت فرمودن الیوم برز الایمان کله للشرک کله، امروز روزی است که همه ایمان مقابل همه شرک قرار میگیره. این مقابل هم قرار گرفتن عمرو بن عبدالبر مقابل حضرت علی علیه السلام و تعبیر پیامبر اینه که همه ایمان مقابل همه شرک قرار میگیره. امالی ابن سمعون جلد 1 صفحه 275 که شما این هم در عبارات حذف میشه و شما میبینید اصلا اینجا نقشی از پیامبر وجود نداره. شما میبینید که اینجا شاید به عنوان حتی فرمانده خلیفه دوم ایستاده، همه نگاه به خلیفه دوم میکنن، موقعی که حضرت علی پیروز میشه نگاه میکنن خلیفه دوم چیکار میکنه، خوشحال میشه، دیگران هم خوشحال میشه و از این عبارت و مطلب حضرت علی علیه السلام به هیچ عنوان در اینجا خبری نیست. باز روایت دیگری در منابع اهل سنت وجود داره که در این فیلم هیچ اشاره به این روایت نمیشه، در حالی که بسیار مهمه. حضرت فرمودند، روایت در تاریخ مدینه دمشق هست، در مروج الذهب هست، در اخبار الطوال هست، در بسیاری از منابع اهل سنت آمده که حضرت فرمودند مبارزة علی بن ابی طالب لعمر بن عبدالبد یوم الخندق افضل من عمل امتی الى یوم القیامه. این عمل خیلی ارزشمند بود و بالاتر از عمل اعمال امت من تا روز قیامت هست. تاریخ مدینه دمشق جلد 50 صفحه 333 این روایتی که در تاریخ مدینه دمشق آمده، در دیگر منابع اهل سنت هم این به اصطلاح روایت آمده. خب ببینید، در این بر اساس این روایت، حالا شاید بگید که خب چه علتی داره که پیامبر فهمده باشن که بالاتر از اعمال امت من تا روز قیامت هست. اون لحظه، اون شرایط، عمرو بن عبدود آمده و داره تمام مسلمان ها رو به چالش میکشه، تمام اسلام رو به چالش میکشه، داره حلم مبارزی میتاره و احدی حاضر نیست با او بجنگه. و حضرت علی در این شرایط وقتی میره با او مقابله میکنه و او رو شکست میده، داره حیثیت اسلام و آبروی اسلام رو برای همیشه میخره، اون هم با اخلاص، نه با عرضم خدمتون مسائل شخصی یا اون نیتهای غیر الهی، با نیت 100% الهی و برای اعزاز کلمه اسلام میره به جنگ و مقابله با او. خب کلیپ دوم رو دوستانم ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم خدمت شما هست.
فلما انقضى امر الاحزاب وقريظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغزوننا بعد اليوم، فقرت عيني وعلمت ان الاسلام منذ اليوم راجح لا مرجوح وان الشوكه باتت له.
خب بینندگان عزیز، در این کلیپ شما دو نکته رو مشاهده فرمودین، کلیپی که در مربوط به قسمت 14 هست. مسئله اول در رابطه با درود فرستادن به پیامبر و عبارتی که بعد از ذکر نام پیامبر میاد، اینطور عبارت بیان میکنه که صلی الله علیه و سلم، بنابر اون چیزی که امروز دارن اهل سنت بیان میکنن. خب صلی الله علیه و سلم آیا ریشه روایی و ریشه تاریخی دارد یا نه؟ همینطوری میان بیان میکنن. اون چیزی که در تواریخ آمده، اون چیزی که در روایات صحیح و سند آمده، صلی الله علیه و آله و سلم هست. صلی الله علیه و آله و سلم عبارت صحیح هستش و درست هستش. از کجا بیان میکنیم؟ مراجعه میکنیم به راحتی به صحیح بخاری. اگر دوستان تصفیه مونیتور رو داشته باشن، از رسول گرامی اسلام سوال شد بعد از اینی که آیه درود و سلام نازل شد، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، گفتن فقلنا یا رسول الله کیف الصلاه علیکم اهل البیت، چجوری باید بر شما درود بفرستیم؟ فان الله قد علمنا کیف نسلم علیکم، درود فرست، سلام دادن به شما رو ما یاد دادن، اما صلوات چطوری؟ حضرت فرمود قال قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. لذا ببینید درود به این شکل است، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این عبارت صحیح است، در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1233 این مطلب آمده. لذا هیچ سند تاریخی ندارد که در اون دوره صحابه عبارتشون این باشه صلی الله علیه و سلم. لذا درست صلی الله علیه و آله و سلم هستش، این هیچ سندیتی هم. نکته دوم، در این بخش از فیلم داره که صحابه نقل میکنه پیشگویی پیامبر رو نسبت به آینده، که آینده چه اتفاقی میفته بعد از این جنگ، بعد از بنی قریظه دیگه شما مشکلی نخواهید داشت، اسلام به سوی عزت و مسائل چنین پیشرفت خواهد کرد. این رو میگه پیامبر پیشگویی کردن. خب شما برای ما روشن بکنید، بالاخره مبنای شما این است که علم غیب پیامبر ندارد یا علم غیب دارد؟ اینجا مبنا رو مشخص بکنید. این چیزی که در فیلم آوردید میگه پیامبر علم غیب دارد، که همین هم درسته، پیامبر متصل به غیب است، هر زمانی که خدا اراده بکند او از غیب آگاه می شود. اینجا هم از اون مواردی است که اراده کرده و او از غیب آگاه شده و این ثابت کننده علم غیب. شما هم به هر حال مبناتون رو مشخص بکنید، یا دست بردارید از مبنای ناصحیحت و ناصوابتون و قائل به علم غیب بشید، و یا اینکه به هر حال این بخش از فیلم رو نپذیرید و بیاین بیان بکنید که اینجا کارگردان اشتباه کرده، نویسنده اشتباه کرده و این مطلب وجود نداره. البته احتمالاً اینها در فیلم فارسی خیانت نکنن در امانت و این تکه رو حذف بکنن که بینندگان عزیز فارسی زبان به هر حال نبینن این اختلاف در مبنا و عملکرد اینها و نظراتی که بیان میکنن. کلیپ بعدی رو ببینیم خدمت شما هست.
ولله ما اعطى
سلامة وحدة وسعودا ومجدا.
لا نواح يا أم سعد، ولكن تصبري واحتسبي، أحسن الله عزاك.
دعها يا بلال، فكل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ.
خب ملاحظه فرمودین در کلیپی که پخش شد سعد ابن معاذ از دنیا رفته و زنها دارن برای او در کنار جنازه او دارن نوح خانی میکنن. بلال میاد نهی میکنه از نوح خاندن و خلیفه دوم میاد با به اصطلاح پاسخ بلال رو میده که نه مانعشون نشو، کار اینها اشکالی نداره، نوح خانی اینها ادامه پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دارن راست میگن. بنابراین این قسمت از فیلم ثابت میکنه که اگر نوح خانی راست باشه اشکالی نداره و افراد میتونن نوح خانی رو انجام بدن، برخلاف چیزی که امروز وهابیت داره اون رو بیان میکنه که نوح خانی، خصوصا اینکه خانم ها بخوان نوح خانی داشته باشن، این حرام هستش و بدعته و نباید این اتفاق بیفته، در حالی که در تاریخ این اتفاق افتاده. خلیفه دوم هم تایید کرده، فقط صحبت این بوده که اینها دارن راست میگن و اگر راست بگه کسی در نوح خواندن و حرف دروغی رو ذکر نکنه اشکالی نداره و این بخش از فیلم ثابت میکنه که نوح خوانی و عزاداری کردن صحیح هست و هیچ مشکلی نداره، همونطوری که در منابع اهل سنت با سند صحیح داریم که عایشه همسر پیامبر وقتی پیامبر از دنیا رفته بود زنها برای ایشون عزاداری میکردن، نوح سرایی میکردن، حتی بر سر و سینه میزدن، لطم میزدن و عایشه نه تنها اونها رو نهی نکرد بلکه ایستاد و همراه اونها شروع کرد گریه کردن و لطم زدن. در سبل الهدى و رشاد صالحی شامی جلد 12 صفحه 266 میگه من سر پیامبر که به سر روی پای من بود بلند کردم، روی بالش گذاشتم و قمت مع النساء ابکی و التدم و بلند شدم همراه با سایر زنان، شروع کردم گریه کردن و لطم زدم، که این هم نشون میده که این مطلب درسته. بنابراین اینها که مانع میشن از نوح سرایی برای امام حسین علیه السلام، سینه زنی و نوح سرایی برای امام حسین، اینها از روی بغض و عداوت های خودشون هست، از روی اموی بودن و دشمنیشون با اهل بیت، و الا در منابع اهل سنت این وجود داشته. در فیلم هم این رو آوردن، البته باز یادآور میشیم که احتمال قوی در فیلم فارسی بیان این رو حذف بکنن و نگذارن بینندگان از این مسئله که نقل شده مطلع بشن. خب کلیپ بعد رو ببینیم خدمت شما هست.
و ایم الله لک انهم اصحابک هؤلاء قد انکشفوا عنک غدا.
هل فضلنا عليك ايها الخبيث؟ انحن ننكشف عن رسول الله؟
اما والله لولا يد لك عندي يا ابن ابي قحافه لرددت عليك بمثلها.
خب ملاحظه فرمودین در این کلیپ از جریان صلح حدیبیه هست. ابوبکر با یکی از کفار درگیر میشه و با همدیگه مطالب و به اصطلاح صحبت‌های خیلی تندی رو رد و بدل میکنن. در حین این عبارت یک فحش و ناسزایی رو خلیفه به این کافر میده، به این مشرک میده و این رو در این به اصطلاح قسمت حذف کردن، این فحش رو نیاوردن، در حالی که به هر حال یک امر قطعی و یک سند تاریخی هست، روایتش در صحیح بخاری موجود هست و اگر میخواستن بیارن و تاریخ رو واقعا ذکر بکنن باید این بخش رو هم میآوردن. چرا باید حرفای تون یا ناسزاها اینقدر درش تغییر اتفاق بیفته؟ در این صحیح بخاری که به هر حال صحیح بخاری از قدیمی ترین چاپ ها و حالت نسخه های قدیمی هستش، در کتاب شروط تصویر رو ملاحظه بفرمایید، در اینجا عبارتی داره که جناب ابوبکر امسوس بذر لات رو به عنوان فحش نسبت به او بیان کرده. خب در چاپ‌های دیگر هم آمده، کتاب الجامع الصحیح للعلامه در امام علامه محمد ابن اسماعیل بخاری، ببینید از چاپ‌های قدیمی که ابوبکر به او گفت وقتی که درگیری اتفاق افتاد، ابوبکر به او گفت امسوس بذر لات. حالا ترجمه این عبارت چی هست؟ جناب آقای ترشابی از کارشناسای شبکه‌های وهابی در مختصر صحیح بخاری که ترجمه به فارسی انجام دادن، در این ترجمه خودشون ببینید اصل عبارت این هست: قال له ابوبکر صدیق امسوس به بذر لات، و اون وقت اومدن ایشون ترجمه کردن در صفحه 622 ترجمه کردن که به این عنوان که دیگه از خوندن ترجمه هم ما معذور هستیم، یک همچین فحش رکیک و ناسزایی رو آمدن به اون کافر دادن که در این عبارت حذف شده. خب ملاحظه میکنید که همینطور تحریف ها در این فیلم اتفاق میفته، همون تاریخی و روایاتی که در منابع اهل سنت هم هست حاضر نیستن اینها به صورت کامل برای مردم به نمایش بگذارن. کلیپ بعد رو ببینید، خدمت شما هست.
و اینی والله ما رأیت ملکا فی قومه قط مثل محمد فی اصحابه ولقد رأیت قوما لا يسلمونه ابدا فانظروا رأيكم.
خب بینندگان عزیز، در این کلیپ مطلبی که مشاهده فرمودین عبارت یکی از افراد بود وقتی ملاحظه کرد که پیامبر چطور محبوب هست بین اصحاب خودش و گفت هیچ پادشاهی مثل محمد در بین اصحابش نیست و هیچ وقت شما نمیتونید با اونها بجنگید و اونها رو شکست بدید. خب این مطلب در منابع تاریخی اهل سنت هست، اما این مطلب یک زمینه‌ای دارد، یعنی صحنه‌ای رو داره این تماشا میکنه که این حرف رو میزنه که اون صحنه که خیلی هم مهم هست رو به خاطری که با مبانی وهابیت سازگاری نداره آمدن حذف کردن. اون چه صحنه ای هست؟ ما که فیلم نداریم که اون صحنه رو به شما نشون بدیم، روایات اهل سنت در اختیار ما هست، بر اساس روایات ترسیم میکنیم. پیامبر ایستاده داره وضو میگیره، صحابه اومدن پیش پیامبر، پیامبر آب به صورت میزنه، آب از صورت پیامبر که میچکه افراد دست دراز میکنن و این آب رو به عنوان تبرک بر میدارن و حتی نمیگذارن یک قطره از آب پیامبر به زمین بریزه. خب این یک بخش، یک تصویری است که تصویر ویژه‌ای است و نشان دهنده این هستش که قائل به تبرک بودن، می اومدن زمان پیامبر به آب وضوی پیامبر تبرک می‌جستن. خب این صحنه رو نشون نمیده، فقط این شخص رو نشون میده که داره این صحنه رو می‌بینه و میگه که پیامبر اصحاب در میان اصحابش طوری است که هیچ پادشاهی نیست و این ویژگی ها رو بیان میکنه. اگر دوستا تصویر مونیتور رو داشته باشن ببینید ابتدای روایت میگه وقد را ما یسنا بهی اصحابه لا یتوزه الا تدرو وضوعه، میگه هیچ وقت وضو نمیگیره پیغمبر مگر اینکه مبادرت میکنن به وضوع او و میرن از آب وضوع او. ولا یبسغ بساغا الا تدرو، هیچ آب دهانی به اصطلاح بیرون، آبی از دهان پیامبر بیرون نمیاد الا اینکه سبقت میگیرن در گرفتن برداشتن اون و تبرک به اون. ولا از خود من شعره الا اخذوه، هیچ موی از سر پیامبر نمیفته ولی الا اینکه اون رو میگیرن. و بعد هست، بعد از این نکاتی که در تو تبرک هست این اتفاق میفته، این معنی والله ما رأیت ملکا فی قومه قد تو مثل محمد فی اصحابه ولقد رأیت قوما لا یستمون اول شیء ابدا، دیگه به خدا قسم پیامبر من هیچ پادشاهی رو ندیدم در میان قومش مثل اون چیزی که در محمد در میان اصحابش هست. خب ببینید این روایت رو، بخشی از روایت رو میان نقل میکنن اما بخش دیگر از روایت رو حذف میکنن و به نمایش نمیگذارن. این هم مطلبی که در این قسمت آمدن و تحریف و حذفی که انجام دادن. کلیپ بعد رو ببینیم خدمت شما هست.
اهلا و مرحبا به عثمان.
أبان
أخبرت بقدومك إلى عسكر القوم تريد سادة قريش، وقد اجتمعوا لك الآن في دار الندوة، فامضي معي حتى تكون في جواري.
قد سمعنا منك يا عثمان، وقد علمنا من قبل أنكم لم تأتوا لقتال، ولكن يعظم علينا دخولكم علينا وقد تسامعت العرب بخبركم وأن تعهدنا أن نمنعكم.
خب در این کلیپ مشاهده فرمودین که در فیلم اینطور به نمایش میذارن که عثمان از جانب پیامبر به عنوان سخنگوی پیامبر به مکه میره برای مذاکره با مشرکین. خب ببینید، یکی از مسائل اصلی در این فیلم که بعد خواهید دید مطرح میشه، مسئله خبر کشته شدن عثمان هست، که اینکه مشرکین عثمان رو کشتن. خب چطور ممکنه یک نفر از جانب پیامبر بره مکه و اینقدر با او با محبت برخورد بکنن، با احترام برخورد بکنن بدون هیچ مشکلی؟ اگر واقعا قرار این رو بپذیریم که احتمال کشته شدن عثمان بوده و اینها اینقدر دشمن با پیامبر بودن، اینقدر دشمن با پیامبر بودن که در متن پیمان حاضر نیستن نام پیامبر به عنوان پیامبر در متن پیمان آورده بشه، بعد اینقدر با عثمان خوب برخورد میکنن و هیچ مشکلی با عثمان ندارن، وقتی سوار شطور هست اونطور از او استقبال میکنن، وقتی هم در جلسه قرار میگیره اینطور با او با محبت و با صمیمیت برخورد میکنن. این مقداری که چه عرض کنم خیلی زیاد با واقعیات تاریخی سازگاری نداره. اگر بخوایم بپذیریم که این واقعیت داره و اینقدر اونها با عثمان خوب بودن، بعد دیگه مرحله بعد که بحث کشتن عثمان و آزار اذیت عثمان و احتمال شدید کشتن عثمان به طوری که این خبر بیاد بین مردم پخش میشه و همه باور میکنن که عثمان کشته شده، این دیگه قابل پذیرش نیست. نمیتونیم بپذیریم که این مقدار جون عثمان در خطر بوده در این سفر و از طرف اینقدر با او نشون میدن که خوب برخورد میکنن، که این هم باز یکی از مسائلی است که در اینجا غیر واقعی و غیر صحیح جلوه داده شده. کلیپ بعد رو ببینید خدمت شما هست.
قتل عثمان قاتلهم الله،
هي الحرب إذن،
وكذلك قال رسول الله لا نبرح حتى نناشز القوم، وهو يدعونا إلى تلك الشجرة نبايعه ألا نفر حتى يفتح الله بيننا وبين قريش.
نادي في الناس يا عمر، فأنت أجهرنا صوتا.
أيها الناس، أيها الناس.
خب در این کلیپ ملاحظه فرمودید که بحث قتل عثمان مطرح میشه و خبری که آوردن به عنوانی که عثمان کشته شده. خب این دقیقا بعد از همون ورود عثمان به مکه و استقبال خیلی گرم کفار از عثمان هست که اصلا معانی خیلی خوبی نمیتونه داشته باشه و با واقعیت تاریخی هم سازگاری نداره. خب اینجا میان بحث کشته شدن عثمان رو مطرح میکنن که پیامبر میخواد انتقام عثمان رو بگیره و میخوان اینطور بگن که بیعت رضوان به خاطر انتقام از عثمان هست. پیامبر میگه ما از اینجا نمیریم تا انتقام عثمان رو بگیریم. خب این با کدام واقعیت تاریخی سازگاری داره؟ با کجای اتفاقی که افتاده سازگاری داره؟ چرا پس اگر پیامبر فرموده ما از اینجا نمیریم تا انتقام عثمان رو بگیریم، بعد به این راحتی به دنبال صلح و مصالحه با مشرکین میره و حاضر میشه صلح حدیبیه رو امضا بکنه؟ چطور این با واقعیت تاریخی سازگاری داره؟ خب این مطالب آوردنش در فیلم واقعا نشون دهنده ضعف و نشون دهنده تحریف تاریخی که حتی مورد قبول خود اهل سنت هستش. نکته دوم اینجا به عمر گفته میشه که تو ندا بده که صدای تو از همه بلندتر هست و عمر موظف میشه برای ندا دادن، که باز این هم هیچ سند تاریخی، یک سند تاریخی بیارن اینجا عمر موظف شده که ندا بده، در حالی که تازه یک اشکال دیگر هم وجود داره که بعد نسبت به اون در کلیپ‌های بعدی عرض خواهم کرد. اما همین مقدار که عمر به عنوان منادی باشه، که حالا در قسمت‌های مختلف دیدین دائما عمر به عنوان سخنگوی پیامبر، مشاور پیامبر، امین پیامبر غیره مطرح میکنن، که اینها با واقعیت تاریخی، نه با تاریخ شیعه، نه با کتب تاریخی شیعه، بلکه با تاریخ اهل سنت و کتب تاریخی اهل سنت به هیچ عنوان سازگاری نداره و مخالف نصوص تاریخی هم هست. کلیپ بعد رو ملاحظه بفرمایید، خدمت شما هست.
یا ابا بکر، الیس برسول الله؟
بله.
ألسنا بمسلمين؟
بلى.
أوليس بمشركين؟
بلى.
فعلام نعطي الدنية في ديننا أن نرجع عامنا هذا قبل أن يبلغ الهدي محلة ونحن أقوى وأعز.
خب در کلیپ ملاحظه فرمودین خلیفه دوم در جریان صلح حدیبیه اعتراض میکنه به کاری که پیامبر و تصمیمی که پیامبر داره و کاری که پیامبر میخواد انجام بده. میاد به خلیفه اول میگه آیا ما مسلمان نیستیم؟ بر حق نیستیم؟ میگه چرا؟ میگه آیا اونها بر باطل نیستن؟ میگه چرا؟ میگه پس چرا ما داریم عزت خودمون رو از دست میدیم؟ خب به همین مقدار وقتی اکتفا میکنم، بله این مقدار در اسناد تاریخی هست، اما حتی به همین مقدار اکتفا میکنم، یا خب بله در حد سوال کردن دیگه، اومد سوال کردش، اما آیا واقعیت تاریخی همینه؟ از خلیفه اول میاد سوال میکنه، میگه بله ما مسلمان هستیم، بله اونها باطل هستن، و بعد میگه وقتی اعتراض میکنه خلیفه اول میگه او پیامبره و او تصمیم میگیره و او میدونه داره چی کار میکنه، با سراغ دیگران میره و نهایتا در عبارات به اصطلاح در روایات اهل سنت و در عبارات صحیحی که نقل شده در منابع اهل سنت عبارتی رو به کار میبره که اینجا باید حتما به کار برده میشد تا میزان تردید و میزان شک خلیفه دوم در اینجا مشخص بشه. خب این روایات، روایت قطعی و صحیح السند در منابع اهل سنت هست. در مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحه 339 اینطور آمده، قسم یاد کرده، والله ما شککت منذ اسلمت الا یوم اذن، به خدا قسم شک نکردم نسبت به امر پیامبر به اندازه امروز، هیچگاه به اندازه امروز. حالا همین نشون میده که در گذشته هم شک به رسالت پیامبر فراوان اتفاق افتاده، اما شکی که در صلح حدیبیه اتفاق میفته بالاترین شک هاست و بیشترین شک هست از جانب خلیفه دوم. مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحه 339 که خدمت شما عرض کردیم. خب این مطلب واقعیت تاریخی. چرا این واقعیت تاریخی نقل نمیشه و از کنار اون به راحتی گذشته میشه، که این در بسیاری از منابع و بسیاری از جاها با همین شکل در منابع اهل سنت آمده و میگم یک مطلب صحیح السند و مطلب قطعی در نزد اهل سنت هست. به طوری که صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 5 صفحه 53 میگه بقال کما فی صحیح، همچنان که در روایت صحیح آمده، خلیفه دوم گفت والله ما شککت منذ اسلمت الا یوم اذ، به خدا قسم هیچ وقت به اندازه امروز نسبت به رسالت پیامبر شک نکردم، و جعل یرد علی رسول الله الکلام، و با این حرف داره حرف پیغمبر رو رد میکنه و با مقابل پیامبر این حرف ها رو میزنه، به طوری که فقال ابو عبیده ابن الجراح، ابو عبیده جراح به اون میگه الا تسمع یا ابن الخطاب رسول الله یقول ما یقول تعوذ بالله من الشیطان و تهم رأیک، میگه آیا نشنیدی پیغمبر در این رابطه چی گفته؟ آیا نمیدونی پیغمبر داره از جانب خدا این رو میگه؟ پس به اصطلاح استغفار بکن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو و تهم رأیک، خودت رو به اصطلاح بر نظر خودت رو متهم بکن و نظر خدا رو، نظر پیامبر رو به اصطلاح محکوم نکن، و عمر میگه فجعت و اتعوذ بالله من الشیطان حیاء فما اصابنی شیء قط مثل ذلک الیوم. خب ببینید چقدر اینجا شک او زیاد هست. ابوبکر به اون میگوید، ابوبیده جراح به اون میگوید و نهایتا هم بحث این که هرگز این مقدار من شک نکردم رو مطرح میکنه و این نشون میده که گذشته هم فراوان شک میکرده، در اینجا هم اون اعتقاد لازم و راسخ نیست که ای کاش واقعیت تاریخی رو به حال یا بیان به ما بگن که این روایات باطل دروغه و یا اینکه واقعیت تاریخی رو اونطوری که هست به نمایش بگذارن تا خود مسلمون ها به حال قضاوت بکنن، بعد ببینن واقعیت تاریخی رو قرار نیست حالا حتما نتیجه گیری خاصی، اما لااقل واقعیت تاریخی حفظ بشه و محفوظ بمونه و در اختیار همه قرار بگیره. کلیپ بعد رو ببینید، خدمت شما هست.
صلح علیه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو شهد علیها بن قریش سهیل بن عمرو ومكرز بن حفص، ومن المسلمين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب.
خب ملاحظه فرمودین در این کلیپ زمانی که پیمان نامه نوشته میشه، این رو همه میدانید در پیمان مشرکین حاضر نشدن نام پیامبر رو به عنوان پیامبر بپذیرن. پیامبر نامش از به اصطلاح صلح‌نامه مفاد صلح‌نامه حذف میشه و فقط نام شخص پیامبر گذاشته میشه، عنوانی از پیامبری برای او وجود نداره. اما جالبه در این فیلم به عنوان کسانی که ناظر هستند و شاهد بر صلح‌نامه هستند ذکر میکنه ابوبکر صدیق. خب ابوبکر صدیق اگر این لفظ لفظ صحیحی باشد، آیا ذکر ابوبکر صدیق اگر ابوبکر راستگو هست و الان مسلمانه و داره پیامبر رو تصدیق میکنه، آیا تصدیق پیامبری پیامبر نیست؟ لفظ پیامبر بودن رو، نبی خدا بودن رو، رسول خدا بودن رو از عبارت حذف میکنن خاطر اینکه میخوان دلیلی و تاییدی بر پیامبری رسول خدا نباشه. بعد در شهود میاد میگه ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق. اگر اونها ابوبکر صدیق بودن رو قبول داشتند که دیگه حل بود مسئله، میگفتن خب ابوبکر صدیق راستگوی پیامبر رو و پیامبری پیامبر رو تایید کرده، پس معلومه پیامبر هم راست میگه، چون ابوبکر هیچ وقت دروغ نمیگه، در حالی که اونها این مطلب رو قبول نداشتن. نکته دیگه این که کجا در اون موقعیت تاریخی یک روایت برای ما بیارن، یک روایت که اونجا اسمی از صدیق آمده باشه، گفته باشه ابوبکر صدیق. یک روایت صحیح السند که هیچ ضعیف السند بیارن در صلح حدیبیه پیامبر گفته باشه، در مفاد آمده باشه ابوبکر صدیق. خب ببینید این جعل تاریخی، تغییر تاریخ و تحریف تاریخ به نفع یک شخص یا آوردن مسئله به نفع یک شخص، در حالی که تخریب اصل تاریخه. اگر اومدین گفتین جا ابوبکر صدیق، بعد بیننده از شما میپرسه خب پس چرا پیامبری پیامبر را آمدن در اینجا حذف کردن، و این واقعا کار ناشایستی است. البته یه وقت اینها میان اعلام براءت میکنن، میان آقا ما اصلا کاری به این فیلم نداریم، این فیلم رو به عنوان یه سریال پخش کردیم، هیچ کاری هم نداریم، سازنده اون چه اشتباهاتی در این کرده، سند تاریخی هم نیست، یه فیلمه مثل بقیه فیلم‌ها، مثل بقیه سریالایی که میسازن. اون موقع دیگه خواستن حرفی نیست، حالا اون آقا اشتباه کرده این رو ساخته. اما وقتی اینطور میان میگن آقا این سند تاریخی بر اساس دقیق‌ترین اسناد تاریخی ساخته شده و حتی استناد میکنن میگن فلان جای قسمت چندم دیدین اتفاق افتاد، پس این مسئله صحیحه، در حالی که قابل استناد نیست اساسا فیلم. و حالا این فیلم که دیگه به طریق اولا با این همه تحریفاتی که وجود داره. کلیپ بعد رو ببینید، خدمت شما هست.
انا والله انه عثمان،
اي والله انه عثمان،
يا عثمان
خب در این کلیپ ملاحظه فرمودید اون آمدن و بازگشت عثمان رو. اما شما اینجا ملاحظه میکنید که همه با لباس احرام هستن الا عثمان که داره از مکه باز میگرد. اینجا دو احتمال بیشتر وجود نداره، یا اینکه عثمان رفته اونجاها و اعمال رو به جا آورده و مهل شده و بازگشته، که خب این با ادعای آقایون مبنی بر اینکه به احترام پیامبر نرفت و انجام نداد اعمال رو و بازگشت ناسازگاری داره. و احتمال دوم اینکه تخلف از پیغمبر انجام داده و حاضر نشده. به هر حال چون ما در بعد در ادامه مسئله داریم که حاضر نشدند بعضی از افراد که به هر حال حلق انجام بدن و فقط تقصیر انجام دادن، شاید این تقصیر اینجا زمانی است که تقصیر انجام داده و حاضر نشده، به هر حال بر اساس امر پیامبر در آینده حلق انجام نمیده و به تقصیر اکتفا میکنه. ببینید در سیرت النبویه که سیره نبوی ابن هشام، اینجا داره که پیامبر امر کردن در روز حدیبیه به حلق، یعنی سرها رو بتراشن، و یه ده حلق کردن یه ده حلق نکردن و تقصیر کردن، فقط برخی از موهاشون رو چیدن. پیامبر فرمودن یرحم الله المحلقین، خدا رحمت بکنه کسانی که حلق انجام دادن. گفتن خب اونایی که تقصیر انجام دادن اونها رو هم بگین خدا رحمت بکنه. دو مرتبه حضرت فرمودن خدا رحمت بکنه محلقین رو. بعد دو مرتبه اونها گفتن یا رسول الله مقصرین رو هم بفرمایید. رسول خدا نگفتند و مطلب رو ادامه دادن. فقال یا رسول الله فلمز آهرت ترحیم لمحلقین دونن مقصرین، چرا فقط محلقین رو گفتی که خدا رحمت بکنه و مقصرین رو نگفتی؟ قال لم یشکو، چون اونها شک نکردن، شک به خودشون راه ندادن، در حالی که افراد دیگر آمدن و به خودشون شک راه دادن. این روایت در عرض خدمتون مصنف ابن ابی شیبه شبیه این روایت صفحه 185 این روایت آمده، همینطور در جلد 3 صفحه 220 این روایت آمده، البته نه با این کاملی که در این روایت هست. خب ببینید اینجا به این شکل داره بیان میکنه رسول گرامی اسلام که کسانی که تقصیر انجام دادند اینها دوچار شک شدن و به این علت بود که حضرت برای اونها طلب مغفرت نکرد و حرفی از طلب مغفرت برای اونها به میان نیامد. اما اینکه عثمان حلق انجام نداد، این در فتح الباری جلد 3 صفحه 563 وجود داره که در فتح الباری ابن حجر عسقلانی شرح صحیح بخاری میگه ان الصحابه حلقوا يوم الحدیبیه الا عثمان و ابا قتاده، الا عثمان و ابا قتاده همه حلق کردن، فقط عثمان و ابا قتاده حلق نکرده بود. یکیش ابا قتاده بود که اون اصلا آمده بودش برای کارهای به اصطلاح کاروان، مثل نگهداری به اصطلاح شترها و غیره، که اصلا از ابتدا محرم نشده بود. یکی هم عثمان بود که حاضر نشد حلق رو انجام بده. شاید به نوعی اینجا ارتباط با همین مسئله که بعد اتفاق میفته، البته از فیلم حذف شده، ارتباط با این مسئله داشته باشه و همین نکته رو میخواد یادآور بشه که به هر حال بنابر اون چیزی که رسول گرامی اسلام در این روایت فرمودن، اینها دچار شک و تردید شدن در کاری که میخوان انجام بدن، چون پیامبر داشت در یه جای دیگه غیر از جایی که اینها تصور میکردن، یه مرتبه قبل از ورود به مکه میگفت باید حلق انجام بدین و بازگردین، اینها حاضر نشدن امر پیامبر رو شک کردن و امر پیامبر رو به صورت کامل نپذیرفت. ما هدفمون فقط و فقط بیان حقایق تاریخی و دفاع از تاریخ بود، نمیخوایم این فضا ادامه پیدا بکنه و شکل بگیره که به راحتی افراد بیان و حقایق تاریخی رو کتمان بکنن و از بین ببرن. خب تشکر میکنم از همراهی شما و با همه شما تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. یا علی.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری که خواب جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است، الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مرد و سعی و صفا علی است، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه
نیست.